ساعت 20 به رادیو فردا گوش میکنید. سلام گرم همه ما از رادیو فردا رو پذیرا باشید. پنجشنبه 12 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی برابر با اول ماه فوریه سال 2024 میلادی است عزیزان. به مجله 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو به مدت 30 دقیقه در این مجله عهده دارم، اما نه پیش از آن که همکارم نسرین افشار شما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده. از او بشنوید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس آخرین ارزیابی‌ها در ایالات متحده، پهپادی که در حمله به پایگاه آمریکا در اردن استفاده شد ساخت ایران بود است. به گزارش رویترز، به نقل از یک مقام آمریکایی، نشانه‌های اولیه حاکی از آن بود که این پهپاد ساخت ایران است. اکنون بررسی‌های انجام شده بر روی قطعات به جا مانده از این پهپاد برآوردهای ابتدایی را تایید می‌کند. در همین حال شبکه خبری CBS به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرده است طرح‌های عملیاتی ایالات متحده برای حملات چند روزه به چندین هدف در عراق و سوریه تایید شده. بر پایه این گزارش، در زمره این اهداف از تأسیسات و پرسنل ایرانی نیز نام برده شده است. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که در مورد چگونگی حمله پهپادی به پایگاه این کشور در شمال شرقی اردن در مرز با سوریه تصمیم خود را گرفته است. در جریان این حمله، 3 نظامی آمریکا کشته شده و بیش از 40 نفر زخمی شدند. یک دادگاه در شهر کازان روسیه دوره بازداشت آلسو کورماشووا، روزنامه نگار دو تابعیتی را که 5 آوریل 17 فروردین ماه 1403 تمدید کرده است. این روزنامه نگار که علاوه بر شهروندی روسیه تابعیت آمریکایی هم دارد، از خبرنگاران رادیو اروپای آزاد است و 4 ماه پیش بازداشت شد و با خطر صدور حکم 15 سال زندان مواجه است. مقام‌های روسیه 8 ماه پیش و هنگام سفر او به روسیه برای دیدار با خویشاوندانش، هر دو پاسپورت او را ضبط کردند و 4 ماه بعد، در حالی که او در انتظار پس گرفتن مدارکش برای خروج از کشور بود، به اتهام ثبت نکردن نامش به عنوان عامل بیگانه و تخطی از قوانین سانسور بازداشت شد. خانم کورماشووا پس از بازداشت به نشر اکاذیب و اطلاعات نادرست درباره حمله نظامی روسی به اوکراین هم متهم شد. اتهامات مربوط به عامل بیگانه می تواند منجر به صدور حکم 5 سال زندان شود و محکومان بر اساس قانون نشر اکاذیب درباره ارتش هم ممکن است به 15 سال حبس محکوم شوند. وکلا و خانواده خانم کورماشووا همه اتهامات علیه او را نیز رد می کنند. رهبران اتحادیه اروپا بر سر تخصیص 50 میلیارد یوروی دیگر برای کمک به اوکراین توافق کردند. این توافق در نشست امروز پنجشنبه حاصل شد. به گفته شارل میشل، رئیس شورای اروپا، این بسته کمکی با موافقت سران همه 27 کشور عضو اتحادیه تصویب شده است. آقای میشل تصویب این بسته کمکی را نشانه ای از عزم اتحادیه اروپا برای مسئولیت پذیری و ایفای نقش رهبری در حمایت از اوکراین توصیف کرده. طی ماه‌های اخیر بعد از آستانه نشست امروز در بروکسل، مجارستان با تخصیص و تصویب چنین بسته‌ای مخالف بود. جنگ روسیه و اوکراین حدود 3 هفته دیگر وارد 3rd سال خود خواهد شد. گروهی از شهروندان آمریکایی روز چهارشنبه 11 بهمن ماه با طرح شکایتی در دادگاه فدرال ادعا کردند که کشتار گروه افراطی حماس در اسرائیل در 15 مهر ماه با طراحی و تامین مالی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته. شاکیان این پرونده 67 نفر از کسانی هستند که بر اثر حملات گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌دانند، یا زخمی شدند یا خود و یا اعضای خانواده‌شان به گروگان گرفته شده بودند. این شکایت که در دادگاه منطقه‌ای واشنگتن دی سی ارائه شده، تأکید می‌کند که ایران مسئولیت مستقیم حملات 15 مهر ماه را نیز بر عهده دارد. تهران بارها دست داشتن در حملات گروه افراطی حماس در 15 مهر ماه را رد کرده است.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. درخواست‌های جمعی از کنشگران حقوق زنان از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، آنچه که از او می‌خواهد در سفرش به ایران رعایت کند.
ما همواره خواستمون رو از جمهوری اسلامی به این صورت‌ها مطرح می‌کنیم که مثلا آقا اعدام نکن، دادرسی‌های منصفانه رو مراعات کن، وکیل رو اجازه بده وارد بشه، با وکلا اینجوری برخورد نکن، اینقدر آدم نکش.
شبکه تلویزیونی مناتو به فعالیت خود پایان داد.
کمتر از یک روز از پایان کار شبکه مناتو گذشته، می شود با جرأت گفت که جایگزینی برای این شبکه وجود نداره.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. درخواست‌های جمعی از کنشگران حقوق زنان که شامل 60 نفر شدند از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این است که در روزهایی که در ایران به سر خواهد برد حجاب را رعایت نکند، به دیدار زندانیان سیاسی برود، با خانواده زندانیان سیاسی، اعدام شدگان و آنهایی که در صف اعدام هستند و بسیاری دیگر ملاقات کند تا از وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران مطلع شود. آنها به 60 زن زندانی سیاسی که در ایران اعتصاب قضا کردند در اعتراض به اعدام‌ها نیز اشاره کردند و از ندا النشف خواستند که به دیدار آنها برود. با مهرانگیز کار، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، گفتگو کرده ایم، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا.
ما خواستمون رو مطرح میکنیم. بحث این که تا چقدر امیدوار هستیم اصلا مطرح نیست در برابر جمهوری اسلامی ایران. ما همواره خواستمون رو از جمهوری اسلامی به این صورتها مطرح میکنیم که مثلا آقا اعدام نکن، دادرسی های منصفانه رو مراعات کن، وکیل رو اجازه بده وارد بشه، با وکلا اینجوری برخورد نکن، اینقدر آدم نکش، اینقدر آدم شکنجه نکن. همین امروز یه نفر زیر شکنجه اعلام شد که کشته شده. ما اینا رو اعلام میکنیم، ولی وقتی اعلام میکنیم قرار نیست که ضمانت اجرایی هم برای خواسته های خودمون ارائه بدیم. در مورد خانم ندا، معاون کمیساریای حقوق بشر که مقید هستند به مراعات اصولی از حقوق بشر، خواسته اینه که شما اگر میخواهید تأثیر گذار باشید سفرتون، باید بتوانید از این موقعیتی که در ایران هست از نزدیک با خبر بشید. ایشون از دور با خبر هستن. گزارش هایم که تا حالا ازشون منتشر شده نشان دهنده این است که به خوبی از وخامت وضعیت حقوق بشر در کشور اطلاع دارن. خب حالا در برخی از این تومارهایی که نوشته میشه و از ایشون خواسته میشه این کارا رو بکنید، در این نامه ها تقاضاها لزوما قرار نیست که اجرایی بشه، ولی قرار هست که اگر که این مقام متوجه هست و یقین داره که هیچ گونه کمکی نمیتونه بکنه به وضعیتی که در ایران هست، نمیتونه حتی برنده جایزه صلح نوبل رو که در زندان هست ملاقات بکنه، در حقیقت خواسته اون وقت این هست که خب این سفر شما چه فایده داره؟ بله ممکنه که هیچ کدوم از اینا رو در ایران اجازه بهش ندن که بهش عمل کنه و به نظر میرسه که فقط برنامه های دیدارهای حکومتی در این سفر برای ایشون تعیین شده.
خانم کار، صحبت سر همینه. بسیار خواستار اون شدن که معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اصلا به ایران نره. علتی که برای این درخواستشون دادن اینه که میگن شما موفق نخواهید شد به حقیقت دست پیدا کنید. شما رو اجازه نخواهند داد که به حقیقت دست پیدا کنید. و نکته بسیار حائز اهمیت در این مسئله اینه که این خانم ندا نشاف در سازمان ملل متحد و در بخش حقوق بشر اون کار میکنه، جایی که نماینده ویژه این سازمان در امر حقوق بشر در ایران نه این بار جاوید رحمان و نه 5 تن قبل از او هرگز نتونستن قدم به ایران بگذارن تا بتونن به مسائل حقوق بشری رسیدگی کنن. چگونه این خانم میتونه بره؟ و شما در بیانیه بخشی از سفر اون رو نوید بخش و بخشی رو هم نگران کننده البته خوندید، اما تصور میکنید رفتنش بهتر است یا نرفتنش به طور کامل؟
ببینید، در تمام اون چی که جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری اعلام کردن گفته شده که اگر شما این سفر رو ملغا بکنید بهتره، ولی در این حال چون آگاهی سطح اطلاعات نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق مدنی انقدری هست که بدونن که کمیساریای عالی حقوق بشر این سفر رو لغو نمی کنه، اون وقت برخی از این نامه ها و تومارها رو شما میبینید که تاکید میکنه بر این که سعی بکنید که این کارا رو انجام بدید. از جمله مثلا حجاب سرتون نکنید در شرایطی که این همه زن کشته شدن از جنبش مهسا به بعد و در حال حاضر این همه زن درون ایران دارن خطر میکنند برای اینکه این حق ابتدایی خودشون رو تثبیت بکنند. و ضمناً من اینجا بگم که هیچ وقت حکومت جمهوری اسلامی در برابر این خانوم هایی که در مقام های بالای سیاسی یا سازمان ملل متحد هستند تأکیدی نداره برای که شما یه چیزی رو سرتون بیاندازید. اینها بر پایه مصالح دیپلماتیکه که به این کار دست میزنن. بنابراین به عهده خود این خانوم هست که اگر که بخواد اندکی جامعه مدنی نگران از سفر ایشون رو راضی نگه داره، اینه که حداقل و دست کم چیزی روی سرش نیندازه. بقیه اموری هم که مطرح کرده جامعه مدنی خواسته ها و آرزوهاشه برای اینکه بتونه وقتی که ایشون بازگشت از ایشون سوال بکنه که شما در این سفر چه کردید برای اینکه از این همه تندی و وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران کاسته بشه.
این شستن فعال حقوق زنان در بیانیه خود خطاب به ندا الناشف نوشتند: شما هم همگام با زنان ایران حجاب اجباری را به عنوان مصداق بارز نقض زن حقوق زنان نپذیرید و تاکید کردند که جنبش به گفته آنها انقلابی زن زندگی آزادی روشن کرده که حجاب اسلامی نه سنتی ملی که پرچم ایدئولوژیک رژیم حاکم است. از مهرنگیز کار حقوقدان و فعال حقوق بشر می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نیمه شب منتهی به روز پنج شنبه یعنی 20 ساعت و 13 دقیقه پیش تلویزیون مناتو به کار خود پایان داد. این شبکه تلویزیونی پیش از این در 22 آبان ماه سال جاری در بیانیه‌ای با اشاره به مشکلاتی که در تامین بودجه با آن روبروست از احتمال تعطیل شدن فعالیت خود تا پایان ژانویه 2024 خبر داده بود. کیوان و مرجان عباسی بنیانگذاران این شبکه پیشتر اعلام کرده بودند که شبکه مناتو در پایان ژانویه 11 بهمن ماه به فعالیت خود پایان می دهد. رادیو فردا در مورد پایان این فعالیت با بهروز تورانی کارشناس رسانه در بریتانیا گفتگو کرده است. از او بشنویم.
نبودن شبکه تلویزیونی من و تو رو بیش از همه کسانی که از برنامه‌هاش استفاده می‌کردن حس خواهند کرد، یعنی چند میلیون نفر بیننده‌ای که در داخل ایران بودند و همینطور تعداد زیادی از ایرانیانی که در خارج از کشور بودند و از این برنامه‌ها استفاده می‌کردن. از ساعت 12 شب گذشته که این برنامه قطع شد، اونها جایی ندارند که بهش روی بیارند برای نوع برنامه‌ای که من تو تو به طور معمول پخش میکرد و شبکه های موجود هم اصولا هدفشون در مأموریتشون این تولید نوع برنامه که شبکه من و تو پخش میکرد جز مأموریت اینها نیست، بنابراین باعث سردرگمی موقت برای بینندگان این شبکه خواهد شد، یک خلأ رسانه‌ای ایجاد خواهد شد براشون تا مدتی که نمیدونیم چقدر هست، تا مدتی که یا یک رسانه دیگری جایگزین من و تو بشه یا خود اون به شکل دیگری باز به دورنمای رسانه‌ای فارسی زبان برگرده.
آقای تورانی، برخی از این شبکه انتقادهایی داشتن، انتقادهایی از این دست که برنامه‌هاش یک سویه است، مبلغ یک نگاه خاص بوده که میتونسته اثرات مخربی به گفته اونها روی اذهان افراد کم اطلاع‌تر بگذره. این گروه میگن که برخی از برنامه‌ها و مستندهای شبکه من و تو در واقع تحریف تاریخ بوده. شما تا چه حد با این انتقادها موافق هستید؟
بستگی داره که شما از کجا به موضوع نگاه میکنید. اگر از دیدگاه شبکه من و تو و تولید کنندگان اون مستندها نگاه بکنید، اونها داشتن پاسخ میدادند به تحریف هایی که به مدت 40 و چند سال از سوی دستگاه‌های تبلیغاتی داخل ایران در باره رویدادهای معاصر، رویدادهایی که آدمهایی که سنشون یک کمی بالاتر هست مثل من، خب اینها رو دیدند و میدونند که 40 و چند سال است که این رویدادها داره وارونه جلوه داده میشه. کاری که تلویزیون من تو کرد این بود که حالا از نگاه خودش، از نگاه یک بخشی از جامعه ایرانی که در واقع طبقه متوسط ایرانی هست، به خصوص در سنین جوانی یعنی متولدین دهه 60 70 80، به بازگویی این روایت ها پرداخت و سعی کرد که آنچه را که از دیدگاه خودش درست میبینه بیان بکنه. اینی که ممکن است که یک سویه به نظر اومده باشه، خب اصلا نوع تلویزیون شبیه من و تو چیزیست که ما بهش میگیم ادواکسی میدیا. این نوع رسانه است که یک نظر رو داره تبلیغ میکنه، درباره یک نظر، درباره یک دیدگاه داره صحبت میکنه. این که اون دیدگاه چه هست حالا جای بحثش اینجا نیست، ولی به طور مؤثری موفق شد که در این مستندها دیدگاهی رو که درباره رویدادهای ایران معاصر از سال 1299 تا 1357 داشت، اون دیدگاه رو منتقل بکنه به اون طرزی که تهیه کنندگانش فکر میکردن درسته، به بینندگان جوان طبقه متوسط در ایران منتقل بکنه.
به رغم انتقادهای فراوانی که به شبکه من و تو وارد شده بود، اما با این حال این شبکه توانسته بود که مخاطبان بسیاری رو جذب خودش بکنه. حالا در نبود این شبکه، این مخاطبان به کجا روی خواهند آورد و به کدام شبکه دیگری احتمالاً متصل خواهند شد؟
ببینید، در حال حاضر یعنی امروز که فقط کمتر از یک روز از پایان کار شبکه من و تو گذشته، میشود با جرأت گفت که جایگزینی برای این شبکه وجود نداره. اینی که در ماه‌های آینده چه چیز جدیدی، چه رسانه جدیدی وارد دورنمای رسانه‌ای فارسی زبان بشه، اون رو ما هنوز نمی‌دونیم. آیا خود کسانی که شبکه من و تو رو می‌گردوندن می‌خوان شبکه تازه درست بکنن و ارتباط تازه‌ای با مخاطبانی که می‌شناسند و از پیش داشتن برقرار بکنن، ما نمی‌دونیم. یا اینی که کسان دیگری، رسانه‌های دیگری سعی بکنند از این خلایی که به وجود اومده بهره برداری بکنند و جای من و تو رو پر بکنند، این هم یک احتماله. ولی فکر میکنم که پر کردن جای رسانه مثل من و تو به اون سادگی که تصور میکنند اهل این حرفه، به اون سادگی نباشه.
نیمه شب منتهی به روز پنجشنبه، تلویزیون من و تو به کار خود پایان داد. از بهروز تورانی، کارشناس رسانه ساکن بریتانیا، میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی و با استناد به منابع آگاه از سیاست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از خروج تعدادی از فرماندهان سپاه از سوریه خبر داده است. سپاه پاسداران که برای حمایت از حکومت بشار اسد صدها فرمانده سپاه قدس و هزاران تن از نیروهای خود را به سوریه فرستاده بود، اکنون با افزایش حملات منتسب به اسرائیل سیاستش را تغییر داده و به جابجایی نیروهایش روی آورده. بشنویم از همکارم جمشید زند.
خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع خود که نامشان افشا نشده گزارش داده است که سپاه پاسداران در پی حملات مرگبار منتسب به اسرائیل در هفته‌های اخیر اعزام فرماندهان خود به سوریه را کاهش داده است. یکی از منابع رویترز گفته است شماری از فرماندهان ارشد و مدیران میانی سپاه از سوریه خارج شدند ولی تعداد آنها مشخص نیست. بر اساس این گزارش برنامه سپاه این است که برای حفظ جایگاه خود در سوریه از نیروهای شبه نظامی شیعه متحد خود بهره بگیرد. این منابع به رویترز گفتند برنامه سپاه مدیریت حضور در سوریه از راه دور است و قرار است حزب الله لبنان در این کار به سپاه کمک کند. رویترز به نقل از 3 منبع خود نوشته است به رغم اینکه تندروها در تهران خواهان اقدامات تلافی جویانه هستند، دلیل خارج کردن فرماندهان ارشد سپاه از سوریه آن است که تهران نمی‌خواهد به طور مستقیم به درگیری‌ها در خاورمیانه وارد شود. به گفته منابع رویترز، گرچه ایران قصد خروج از سوریه را ندارد، اما تغییر سیاست چگونگی حضورش در آن کشور بیانگر آن است که پیامدهای جنگی که با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل شروع شد، به تمام منطقه سرایت کرده است. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است. یکی از منابع رویترز هم گفته است فرماندهانی که در سوریه مانده‌اند از دفاتر خود نقل مکان کردند و رفت و آمد آنها هم محدودتر شده است. به گفته منابع رویترز کاهش نیروهای سپاه در سوریه تاکنون تأثیری بر عملیات آن نگذاشته است و کاهش نیرو می‌تواند از ورود مستقیم ایران به جنگ غزه جلوگیری کند. سپاه پاسداران و حزب الله لبنان به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر درباره این نقل و انتقال‌ها پاسخ ندادند و مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز تاکنون به این گزارش واکنش نشان ندادند.
از جمشید زند می‌شنیدید. و اما بشنوید که توافق کلیدی برای ارائه کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به اوکراین حاصل شد. مجارستان که پیشتر بودجه ویژه اوکراین را وتو کرده بود، به نظر می‌رسد که موضع خود را تغییر داده. بسیاری از رهبران اروپایی به تازگی هشدار دادند که اگر ارتش روسیه در اوکراین متوقف نشود، جنگ به قلب اروپا کشیده خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سران اتحادیه اروپا پنجشنبه در بروکسل برای تصویب بودجه ویژه اوکراین گرد هم آمدند. قرار است 4 سال 50 میلیارد یورو از بودجه اتحادیه اروپا در اختیار اوکراین قرار گیرد. تا پیش از این نشست مشخص نبود ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که در اجلاس پیشین بسته مالی برای اوکراین را وتو کرده بود چه تصمیمی میگیرد. پنجشنبه آغاز اجلاس سران اتحادیه اروپا اندک به تعلیق افتاد، چرا که رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا به علاوه رئیس کمیسیون اروپا و رئیس شورای اتحادیه اروپا پشت درهای بسته تلاش میکردند نخست وزیر مجارستان را ترغیب کنند تا مجدداً مانع تصویب بودجه ویژه اوکراین نشود. متعاقباً رهبران هلند، بلژیک و لهستان نیز به این جمع پیوستند. در پی این رایزنی‌ها، شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت توافق حاصل شد. برخی گزارش‌ها از مصالحه بین بروکسل و بوداپست حکایت دارد، اما هنوز دقیقاً مشخص نیست شرایط دستیابی به توافق میان آنها چیست. پیشتر پارلمان اروپا علیه آزادسازی 20 میلیارد یورو که از بودجه کمکی پس از پاندمی کرونا به دلیل روند ضد دموکراتیک دولت مجارستان مسدود شده بود رأی داد و همچنین از رهبران اروپایی خواست حق رأی از مجارستان سلب شود. البته مصوبه‌های پارلمان اروپا لازم الاجرا نیست. موضع بوداپست از سوی بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا مورد انتقاد شدید قرار گرفته. ضمناً از گزارش‌ها برمی‌آید بروکسل طرح جایگزین برای ادامه کمک به اوکراین در صورت مخالفت مجدد مجارستان نیز تهیه کرده بود. فدر ویسیلوفسکی، کارشناس مسائل بین الملل و نماینده پیشین اوکراین در اتحادیه اروپا، درباره موضع مجارستان پیرامون اوکراین بیشتر توضیح می‌دهد.
از زمان سرکار آمدن دولت ویکتور اوربان، مشکلات بین مجارستان و اوکراین به اوج رسیده. بیش از همه به دلیل اختلاف‌ها درباره موقعیت اقلیت‌های مجاری در غرب اوکراین. ملی‌گرایان افراطی در مجارستان مدعی‌اند غرب اوکراین که پیش از جنگ جهانی اول بخشی از امپراتوری اتریش مجارستان بود، باید مجدداً تحت کنترل بوداپست قرار گیرد. دولت اوربان تا حد زیادی به آرای این گروه در داخل مجارستان متکی است. همچنین از دید ویکتور اوربان، اوکراین دژ آمریکا در اروپا است و این در حالی است که او مخالف سیاست‌های اروپایی واشنگتن و طرفدار روسیه، چین و همسویی بیشتر با کشورهای آسیایی است. اوربان تنها رهبر اروپایی است که پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین با پوتین دیدار کرد و همواره گام‌هایی برداشته که بعید نیست با کرملین هماهنگ شده باشد. بیشک همسویی مجارستان با تازه‌ترین تصمیم اتحادیه اروپا تنها به دلیل فشار بی‌سابقه از سوی بروکسل و سایر رهبران غربی است.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از تصویب کمک‌های اتحادیه اروپا استقبال کرد. اهمیت ویژه این گام همچنین از آنجاست که کمک‌های مالی تسلیحاتی آمریکا مهمترین حامی اوکراین از ابتدای جنگ همچنان در گرو اختلافات میان حزبی در کنگره است. چهارشنبه رهبران آلمان، هلند، دانمارک، استونی و جمهوری چک در نامه سرگشاده از کشورهای اروپایی خواستند بر کمک به اوکراین بیافزایند. به گزارش والستریت جورنال، اگر در ابتدای جنگ حمایت از اوکراین از دید بسیاری از رهبران اروپایی به معنای حمایت از نیکی در مقابل پلیدی بود، اکنون ضرورت حمایت از اوکراین ناشی از نگرانی ها برای امنیت اروپا است و بسیاری از رهبران اروپایی نگرانند اگر روسیه بر اوکراین غلبه کند به قدرت تبدیل می شود که آماده جنگ با ناتو است. این امکان به ویژه در زمانی وجود دارد که دولت آتی آمریکا هم موضع خود را درباره ناتو تغییر دهد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
عزیزان، می دونید که می تونید سری بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها رو اونجا دنبال کنید. همین لحظه اگر برید اونجا میبینید که مقامات آمریکایی میگویند برنامه حملات چند روز آینده این کشور به اهدافی در سوریه و عراق که شامل پرسنل و تأسیسات ایرانی هم میشوند تصویب شده است. این مقامات امروز پنجشنبه با تایید این خبر به شبکه CBS نیوز گفتند که آب و هوا عامل مهمی در اجرای این حملات خواهد بود. عزیزان، و یک خبر دیگه، در همین وبسایت خواندنی ما یک شرکت ایتالیایی به عنوان اولین شرکت در این کشور موفق به دریافت مجوز تولید، اگه گفتین، غذاهای حاوی آرد جیرجیرک برای مصرف انسان شده. حالا دیگه جیرجیرک ها را هم آرد میکنن و به خورد آدم ها میدن.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
ساز میزنید؟ آواز میخونید؟ خب پس بشنوید. اونهایی که ساز مینوازند و آواز میخوانند کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل قرار دارند. این نتیجه مطالعات تازه‌ای در بریتانیاست و در این باره از اردشیر طیبی بشنویم.
محققان بریتانیایی میگویند نواختن یک آلت موسیقی یا آواز خواندن میتواند به حفظ سلامت مغز در سنین بالاتر کمک کند. این مطالعه میگوید تمرین و خواندن موسیقی میتواند به حفظ بهتر حافظه و توانایی حل مسائل پیچیده کمک کند. این محققین در گزارش خود که در مجله بین‌المللی روانپزشکی سالمندان منتشر شده، پیشنهاد دادند که موسیقی به عنوان بخشی از سبک زندگی برای حفظ توانایی‌های مغز در نظر گرفته شود. بخشی از نتایج این مطالعه نشان می‌دهد افرادی که به طور منظم موسیقی تمرین می‌کنند، حافظه عددی بهتری داشتند. اگرچه محققان در این پژوهش تأثیر شروع یادگیری موسیقی برای اولین بار در میان افراد مسن را آزمایش نکردند، اما پروفسور کوربت، یکی از پزشکان دخیل در این مطالعه، میگوید که بر اساس شواهد فعلی معتقد است شروع یادگیری ساز در میان سالمندان نیز بسیار مفید خواهد بود. پروفسور کوربت میگوید که اگرچه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، اما ترویج آموزش موسیقی میتواند بخشی ارزشمند از برنامه سلامت عمومی برای حفظ توانایی‌های مغز و پیشگیری از زوال عقل را تشکیل دهد. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می‌شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
از اردشیر طیبی میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله هشت شب رادیو فردا میرسیم. یادتون نره کتاب بدون خواننده، فیلم بدون بیننده و رادیو فردا بدون شنونده کاری از پیش نمیبره. با این مقدمه میخوام بگم ممنون که ما رو همراهی میکنید و 2420-725-970-30 هرگز یادتون نره.